بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند برسید. بحث ما در این باره بود، حال که از روایات و آیات معلوم شد بر عبودیت انسان برکات عجیبی مترتب هست و اگر انسان بتونه مقام با عظمت عبدالله رو روی خودش پیاده کنه و او را عبدالله نه در دنیا در ملکوت او را بنامند، حال چه کنیم که در خود ما این لذت عبادت پیدا بشه؟ که اگر در ما این لذت عبادت پیدا شد، دیشب عرض کردم در او بنای عبادت انگیزه ایجاد میشه، با این انگیزه اقدام به عبادت میکنه. وقتی به عبادت اقدام کرد از برکاتش هم بهره‌مند میشه. اما اگر در او این لذت عبادت نباشه، برای عبادت در او انگیزه‌ای پیدا نیست. انگیزه که نباشه اشتیاقی نداره، اشتیاق که در کار نبود اقدام به عبادت نمی کنه و لذا از اون برکاتش هم محروم می مونه. به خاطر همین بحث رو در این مسیر قرار دادیم که ما چه کنیم در دلهامون این لذت عبادت بیاد و ما از عبادتها لذت ببریم، اون لذت در ما جذبه ایجاد کنه، در این کانال قرار بگیریم. افرادی را که اهل لذت بودن و اهل عبادت الله بودن، وقتی نگاه به حال اونها میکنیم اصلا خود را اهل عبادت به حساب نباید بیاریم. اگر اونها اهل عبادت هستند اصلا ما به رقمی در نمی آییم و اگر ما را اهل عبادتی میگن پس به اونها چه باید بگن؟ افرادی بودند بر در طول هفته شبها را بر خودشون تقسیم میکردن، امشب شب رکوست، از همون ابتدای نیمه شب نماز میخوندن به رکوع میرفتن، این شب را به رکوع سر میکردن، فردا شب شب سجده است، به حال سجده میافتادن و این شب را به حال سجده سر میکردن، یه شب شب قیامه، به حال قیام با میستادن، سوره های طویل میخوندن. حتی در حالات بعضی ها میگن که بعضی از مناجات های بسیار مهم مفاتی رو در قنوت نماز میخوندن، مثلا مناجات حمله سومالی رو در قنوت میخوندن. خب وقتی ما نگاه به حال اینها میکنیم که تمام 11 رکعت نماز ما حتی به نیمی از مناجات اونها هم نمیرسه، خود در واقع از خیلی از برکات ما محرومیم، اونها بهرمندن. شیخ علی اصفهانی، او را شیخ حسین علی نخودکی هم بهش میگن، میگن در یک جایی مشغول نماز بود، به رکوع رفت. اون شب، شب رکوع برای ایشون بود. در حال رکوع هوا منقلب شد، به بارش برق شروع کرد. این در همون حال رکوع، از رکوع بلند نشد. هنگام صبح روی پشتش مقداری برق نشسته بود. خب این حالات انسان شکی نیست، اگر لذتی در کار نباشه انسان در این کانال قرار نمیگیره. اگر جذب در کار نبود انسان در این مسیر خود را قرار نمیده. به آیات قرآن نگاه کنید. و لذا که الان به نکته اشاره خواهم کرد، در بحث محرم اسرار که ما چه کنیم محرم اسرار بشیم، یکی از بحث ها که من کردم انشاءالله به دعای شما بناست به زودی این کتاب به چاپ برسه، درباره برکات نماز شب، که یکی از اون اثرات عجیب نماز شب اینه که انسان را محرم قرار میده. حق تعالی آنچه را که به عوامش الهام نخواهد کرد، به این محرمهای درگاه الهام خواهد کرد. یکی از اون اسباب نماز شبه که من در این کتاب 20 دسته از روایات نماز شب رو بیان کردم. نه 20 روایت، 20 دسته از روایات، که شاید در هر دسته روایات زیادی باشه. من چند تا باب مثال آوردم. وقتی انسان نگاه به این برکات عجیب نماز شب میکنه، بینی بین الله همون حال بعدی ها رو احساس میکنه. اگر صبح بشه و ببینه نماز شب پا نشد، تو سر خودش میزنه، مثل مادری را که جوان از دست داد گریه میکنه که چرا بر من شبی گذشت، از اون برکات بیخبر بودم. نگاه به آیات قرآن کنید، هم در سوره سجده و هم در سوره آل عمران نکات زیبا فرموده. در سوره سجده آیه 16 و آیه 17 تدجافا جنوب هم عن المضاجع، اینها دل شب از رخت خواب بلند میشن. یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا را میخوانند هم با خوف از عذابش، هم با امید به اون رجا، اون رحمت الهی. و مما رزقناهم ينفقون، روز هم که شد از آنچه خدا به اونها داد دیگران را بهره‌مند می‌کنند. بعد می‌فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، اینها نمی‌دانند جزای این اعمالشان چیست و خدا برای اونها چه چیزی را مخفی داشت که بعدها اونها نشون خواهد داد، که اگر نشون بده بر اینها چشم روشنی عجیبی خواهد بود. این جمله را در روایتی مقداری باز کرده که روایت در کتاب بهار جلد 87 باب 85 اونجا آمده، که روایت از امام صادق سلام الله علیه می فرماید ما من عمل حسن یعمله العبد الا و له ثواب فی القرآن الا صلاة اللیل. می فرماید هر عمل نیکو که انسان انجام بده، حق تعالی در قرآن ثوابی براش قرار داد، الا نماز شب را که حق تعالی در قرآن ثواب او را ذکر نکرد. فإن الله لم يبين ثوابها، خداوند ثواب نماز شب را بیان نکرد. چرا بیان نکرد؟ لعظم خطر ها انده، زبست نماز شب در نزد خدا بسیار عجیب و عظیم بود، خدا نفرمود ثواب او چیه. و به همین آیه امام استدلال می‌فرمایند که ما اخفی لهم من قرت اعین، خدا بیان نکرد، همین مقدار فرمود چیزی برای شما در نظر گرفته شد که اگر به شما اعطا بشه برای شما چشم روشنی عجیبی خواهد بود. خب اون که این برکات رو بداند به طب مشتاق میشه دنبال این برکات بره، از این برکات استفاده کنه. و اینم باید به شما عزیزان بگم، انشاءالله اهل دل شب هست، انشاءالله نماز شب از شما فوت نمیشه، اما حتما با این که میدانید، با این که به این روایات آشنا هستید، گهگاه به این روایات نگاه بندازید، گهگاه روایات برای همدیگه بخونید، زیرا در شنیدن اثریست که در دانستن نیست. و رضا پیغمبر اکرم به جبرائیل، جبرائیل اذنی منو موعظه کن، جبرائیل شاگرد حقیر پیغمبره، میفرماید اذنی بگو من بشنوم. حضرت امیر به کمیل، کمیل اذنی موعظه کن من، آقا من شما را موعظه کنم؟ فرمود آنچه میخوای بگی من میدونم، اما در شنیدن یه اثر دیگه است. آدم اگرچه روایات رو شنید، اما بینی بین الله نگاه به دلش که میدازه، وقتی به این روایات برخورد میکنه یه حال هوا دیگه به او دست میده. این اثر روایاته. در سور آل عمران هم باز نگاه کنید، تعبیر اینه، آیه 191، انا فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، همانا در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز آیاتیست برای صاحبان عقل. وجود مطهر پیغمبر اکرم به نقلی 15 سال، به نقلی 3 سال قبل از بعثت در اون غار حرا مناجات میکردند، اون جایی را که کوهی بزرگ که به تمام مکه اشراف داره، یه جایی را که فقط برای یه نفر جا بیشتر نیست، اون مکان مرتفع در اون جای بسیار بلند، شبها اون ستارگان، اون دید پیغمبر اکرم به این ستارگان یک دلی، یک حالی ایجاد کرد. امام حسن عسکری سلام الله علیه می فرمایند وقتی پیغمبر به 40 سالگی رسیدند، حق تعالی دل پیغمبر را مطیع‌ترین دلها، خاشع‌ترین دلها، پاک‌ترین دلها یافت و اون انوار نبوت را بر این عزیز نازل فرمود. که میگن وقتی را که زمان اعلان رسالت شد، جبرائیل با 1000 ملک، میکائیل با 1000 ملک پایین آمدند، یک تخت و کرسی از نور پایین آوردند، پیغمبر بر بالا این تخت و کرسی نشستند و تاج نبوت را به سر پیغمبر اکرم گذاشتند. بعد خطاب، یا محمد اقرأ بخوان. فرمود ما اقول، چه بخوانم؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اون آیات تلاوت شد، در روایات آمده وقتی را که این آیات تلاوت شد و تاج نبوت به سر پیغمبر نهاده شد، آنچنان چهره پیغمبر نورانی بود که کسی را یارای دیدن این چهره نبود. یه کسی نمیتونه به چهره خوب نگاه کنه. از کوه که آمدن پایین، به هر درخت و سنگ و کوخی برخورد میکردن، ندا بلند میکردن: السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله. آمد به خانه خدیجه، اونقدر چهره نورانی بود از بیرون خانه درون خانه نورانی شد. وقتی در زد، در رو باز کرد خدیجه، عرض کرد: این نور مال چیست؟ گفت: یا خدیجه، من به پیغمبری مبعوث شدم و این نور، نور نبوته. گفت: یا رسول الله، من تو را از قبل پیغمبر دیدم که دنبالت بودم. خب اون بالا، اون حال مناجات، قرآن می فرماید: ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. شما یه بار امتحان کنید، شبها که مهتابی نیست و هوا صافه، جمکران برید یه خورده اون بالاترها، بیابون جمکران، پشت کوه جمکران، یه جا که هوا صافه و ستاره‌های آسمان خوب خود را نشون میدن، یه نگاه بالا سر بندازید، آنچنان ابهت و عظمت شما را میگیره، از خود خود میشید. در حالات امام سجاد سلام الله علیه نقل میکنند، حضرت بلند میشدند و نماز شب وضو بگیرند، دست رو در ظرف آب میکردند که وضو بسازند، نگاه به آسمان، عظمت قدرت الله تعالی آنچنان امام سجاد رو گاهی مجذوب میکرد، دست تو آب، در اون عظمت الهی اونقدر به فکر میرفت، گاهی صبح میشد اون در بحر عظمت رهن. شما یه بار نگاه بندازید ببینید چقدر عظمت الهی است. در این حال میفرمایند: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، آنها که خدا را به یاد دارند در حال قیام، در حال قعود، در حال خوابیدن، و يتفكرون في خلق السماوات والارض، در این خلقت آسمان ها فکر میکنند: ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این عالم رو که به بطنان و لغو خلق نکردیم، این همه عالم عجیب عبث آفریده شد که ما دنیا بیاییم بخوریم بخوابیم، بعد چند سال بمیریم و مرگ آخر خط باشه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو این عالم را باطل و لغو نیافریدی، سبحان کرد، تو منزه تر از اونی که کار لغوی انجام بدی، فرقنا عذاب النار از عذاب ما را امان بده. خب این مال افرادی، اون که پا میشه، اون که در گرمای رخت خواب خود را بیرون میاره، میاد به آسمان نگاه کنه، کلامش با حق تعالی اینه: کدوم انگیزه از رخت خواب گرم و نرم بلندش کرده؟ چه عاملی گفته خواب رو بزن کنار، یه چیزی بالاتر از خواب برات هست؟ اهل سنت نفهمیدگی زیاد دارن، خطا اونها در اصول و فروع زیاد کرده. گوی انسان خطا میکنه، خطایش را مخفی داره، تا زبون باز نکنه خطای او چیست انسان نمیفهمه. یه بار میاد صدا بلند میکنه، یه من نفهمیدم کجاست؟ حاشیه میفرماد: حی علی خیر العمل خیار عمل را به ولایت علی بن ابی طالب نامیدند، به این ولایت بشد. اینها آمدن جای حی علی خیر العمل آوردن، از صلات و خیر آمدن نام خواب تو کلت بریزن. نماز از خواب بالاتره، چیچی از نماز بالاتره که فقط شما به خوابش دست گذاشتید؟ آیا نماز از غذایت مهمتر نیست؟ آیا نماز از وطنت مهمتر نیست؟ آیا نماز از عزیزانت مهمتر نیست؟ آیا نماز از همه کست بیتر نیست؟ فقط به اینجا رسیدی که نماز از خواب بالاتره. خب حالا که انسان بخواد توی وادی قرار بگیره، ابزار میخواد و به هر کسی که ابزار را نمیدند، اگر بناس دل این طرف بیاد باید خیلی چیزها را قیچی کنه. روایاتی دیشب براتون عرض کردم، یه روایت دیگه امشب مونده، بین دقت کنیم انشالله به تصریح روایات بریم. روایت اینه، از کتاب خورر هست، من عظمت دنیا فی عینه، آن که دنیا در دیده هاش عظیم میاد، و کبر موقعها فی قلبه، و مواضع دنیا در دلهایش کبیر و بزرگ جلوه کنه. اگر انسان این شد دنیا رو عظیم و اماکن دنیا را کبیر دید، اثرش اینه، آثرها علی الله. اگر نبود بنای این کار نکبتی مگر همین، بس بود انسان از این وادی بیرون بیاد. آثرها علی الله، آثرها علی الله به بیان ساده یعنی دنیا را بر خدا مقدم می‌دارد، یه خدا را کنار میده، دنیا را میطلبه، خدا را فدای دنیا میکنه. این یک نکبت. دوم، و انقطع الیها، نکبت بالاتر، انقطاع الی دنیا یعنی چی؟ انقطاع الی الله یعنی انسان همه کاره خدا را ببیند، دل به خدای عالم ببندد، از همه دل بکند و در دل جز خدا کسی را نبیند. این انقطاع الله. اینجا انقطاع الیها، انقطاع به دنیا در او ایجاد میشه، یعنی همه کار دنیا را میبیند، همه چیز را به ید دنیا میبیند و غیر از مسیر دنیا کسی را کاره. خیلی نکبته این دو تا نکبت. وقتی این دو نکبت آمد و سار ربدن لها، این انسان بنده و اسیر و گرفتار این دنیا خواهد شد. به این نکته دقت کنید که چطور اگر در انسان اون حال ایجاد بشه، انسان میاد آثرها علالله. اول چند مثال معمولی براتون بده، به مثال ها دقت کنید. اگر انسان نگاه به نور کنه ظلمت نمیبینه، اگر انسان نگاه به ظلمت کنه نور نمیبینه، اگر انسان نور را دید با ظلمت کار نداره، اگر انسان ظلمت را دید با نور کار نداره. روی همین جهت وقتی که شیطان از درگاه رانده شد، خداوند عالم مهلت هایی به او داد، شیطان هم درخواستی کرد، درخواست را به او داده شد و به خدا عرض کرد، فبه عزت کرد لعوبیم هم اجمعین. حالا که انسان باعث شد از درگاه رانده بشم، به عزتت منم انتقام میگیرم، همه را گمراه میکنم الا یک دسته، الا عبادک بناهم المخلصین، الا اون مخلص ها را. بین مخلص با مخلص فرق چیه؟ الحمدلله میدانید مخلص به کسی میگن میخواد کار لله جام بده، مخلص به کسی میگن اونقدر کار لله انجام داد تا اخلاص خمیرمایه جان او شد. یعنی اصلا نگاه به شیطان نداره. این میگن مخلص. شیطان در هر جا زانوی عجز به زمین زد و خدایا همه را اقبال میکنم الا مخلص ها را. خب شیطان چرا مخلص ها را حدیث نیستی؟ میگه اصلا مخلص اعتنا به من نداره، به من باش بازی در میادم، اصلا نگاه به هم نداره تا او را اقوا کنم. اقوا کردن مقدمه نگاه میخواد، با دیگه نگاه به هم بندازه تا من هم شکلی برش در بیارم تا نگاه به هم نمی کنه. خب چطور اگر انسان آمد در وادی مخلص جانش را ذات حق تعالی پر کرد نگاه به شیطان نداره؟ اگر انسان افتاد در وادی دنیا و دیدهای حقیر او را دنیا پر کرد نگاه به حق تعالی نداره، وقتی نداشت دنیا را مقدم می داره. وقتی دنیا رو مقدم داشت دنیایی شد، آنکه دنیایی شد الهی نیست، آنکه الهی نبود با خدا کار نداره. این همینم جای دیگه جلو باید بگیم مثال دیگه در فرشت میزن در باره خوف. روایات زیادی ما داریم، اگر از خدا ترسیدی از هیچ چیز نمیترسید، اگر از غیر خدا ترسیدی از همه چی میترسید. به روایت دقت کنید تا با مثال جا بندازمش. روایت از امام صادق سلام الله علیه، من خاف الله از عزوجل آن که از حق تعالی بترسد، اخاف الله منها کل شیء. خدا همه چیز را طوری قرار میده از او بترسد، نیروبش و باحتش به دل همه چیز. و من لم یخف الله عز و جل آن که از خدا نترسید، اخاف الله من کلش از همه چیز. اگر در این دل عظمت الله جا باز کرد، در اون عظمت اگر دل لرزید اصلا چیز دیگه را چیزی نمیبینه تا میخواد بترسه. وقتی عظمت الله این دل را پر کرد اصلا برای چیزی ارزشی نمیبینه. امام امت رضوان الله تعالی علیه اون شبی را که او را از قوم بردن بیرون طرف تهران بردن، برای جریاناتی اتفاق افتاد. وقتی امام را آزاد کردن همین مدرسه فیضیه بغل حرم بالا منبر رفتن، تعبیر امام امت اینه: آن شبی را که منا از قوم بردن بیرون، بین را تهران و قوم تو فرعی به بیابون منا بردن، به والله قسم یقین کردم که میخواهند منو بکشن و قائله را خفت کنن، و به والله قسم نترسیدم، حتی من را نمدر و دلداری میدادم. چرا ترسی در کار نیست؟ زیرا این دل را خوف الهی پر کرد. وقتی عظمت الله این دل را بلرزونه، در این دل جایی نیست تا بخواد چیز دیگه بیاد تا از او بخواد بترسه. اما اگر عظمت الله در این دل حقیر نیامد، وقتی نیاد این انسان از چیزهای حقیق اگر بترسه. باز به مثال دقت کنید، اگر انسان از یه دونه مار کوچولو ترسید، خب بعضی مارهایی است که عیدان در جبهه جنگ بودن، این سنگره ها این را که درست میکردن، گوی توی سنگره ها مار پیدا میشد، عقرب پیدا میشد که خدا به عزت خون شهدا ریشه کم کنه، اونها که میخوان مقام رهبری رو تضعیف کنن، اونها که میخوان این خون شهدا رو به باد بدن. توی این سنگرها که ما را عقرب پیدا بود، بعضی از این مزخرف ها کجا بودند؟ اما میدوندان غذایی شدن. طرف میگه ما توی سنگر بودم، از کنار مار میرم، توی این جور سنگرها بچه ها ایستادن، تو دهن بسی ها زدن. الان بسی بره کنار، اونها که اصلا بوی بارود جبهه نشدیدن، اونها میدوندان شد. این خیلی مسئله هست. کجا بودم بعضی ها تا سر بلند کردن؟ خدا به حق زهر برای ما رهبر را حفظ ندن. بگه در این سیستم دارن کار میکنن. اینها اگر بگن ما متوجه نبودیم که با مصیبت ها، اگر متوجه بودن و کاری نکردن که ما اصلا، اگر این همه روزنامه ها با این چرندیات شما دیدید و دم نیامدید، از خودشون هستید، از خود این هستید، بلکه از اینها هم بدترید، چون یه روزنامه از شما اجازه میگیره و به اذن شما اونها میدونی و میتازن تو از اونها بدترید که اذن اونها دادی. اگر توجه داشتی ای وزیر ارشاد و امثال هم، اگر توجه داشتی تو دم نیامدی، از خود اینها شما بدترید. اگر توجه نبود، پس پست رو رها کنید، یکی بیاد که این پست رو بتونه بگرده، به لایر بیاد از این مهم بتونه برمیاد. چرا پسی را که همیت میسی اشغال کردی؟ غصب بدهش را خودم دارم بگیم پسی که لیابت اون پسا من ندارم تصاحب کنم، غصب دوست بگیم پسی برید کنار. از این دو حال هم بیرون بایست که رهبر معظم انقلاب هی سکوت کردن، هی سکوت کردن، هی سکوت کردن، که در روایت آمده آلت و ریاسه سعت و صدر. اگر انسان بخواد رهبر و رئیس بشه، سعی صدر میخواد، دریا دلی میخواد، رهبر هی سکوت کردن، هی سکوت کردن، هی سکوت کردن، اینها میدان آمدن، میدان آمدن، میدان آمدن، باز رهبر چیز نخواد، شاد اینها کاری انجام بدن. اونا با کمال وقاحت دیدن و دم دویا رهبر دیگه صدا بلند کرد که من میتونم کاری انجام بدم. به والله رهبر اشاره ای کنه، بسیجی هایی که در این لابلای مردم به حمدالله همون لشکر 20 میلیونی که امام فرمودن که الان به 30 میلیون رسیده، اینها اینها را پست می کنند و به فتوای به امر رهبر در نمیاد و به سکوت رهبر سکوت کردن. بلا زدن این روزنامه ها و کلپا کردن صاحبان این روزنامه و به هم به دستگاه ها کار برای ملت نداره. قبلا یه اشاره کنه، اینها را تازه خاکش کنید، بچه ها روزنامه و مکان و صاحبان و امتیاز و دستگاه را از سهر روزنامه ها بیانید. ملت کار نداره برای ملت، ملت داره میسوزه، چون رهبرش داره میسوزه، دندون به جگر گرفته، چون رهبر امر به سکوت کرده. برای ملت کار نداره، برای ملت. مگه شما همه همه چند نفری؟ شما مگه صد نفری، هزار نفری، صد هزار نفری، یک میلیون نفری،
بعدی شما را میبله از حضم رابش مورد چی میگه چی؟ به قول مقلوب در دیزی بازه آیا گربه کجا رفته؟ تو رهبر سکوت کرد شما چرا شرف میکنید؟ منم به واقعی خونم به جوش میام وقتی رهبر ندادم بده تو ده یکی یکی سر برم بکنم سخنانی میکنم چه اتوال کجا بودی؟ چه اتوال کجا بودی؟ حتما باید رهبر داد بکنه تو شما از خوب میدان بشید خدا یا به عزت مادرش زهر برای ما رهبر رو نگه بدار لا یا به خون مادر این زهر و دشمن هاش رو ریشکن کن لا یا به عزت مادر این زهر یا برانش را در پلاه محافظت بفرم خب اونه که از یه دنو مار کچولو میترسه از مار بزرگتر هم بیشتر میترسه از مار یه وجه میترسی از مار یه مجری ده منم بله میترسه از مار دو بچه ایش برای برای میترسه اگر انسان عظمت خدای عالم را ندید از مردم ترسید اولا دیگرانم مثل این از حد باید میترسه اگر این ترس داره از این بزرگتر بیشتر ترس داره اما اون که از خدا ترسید اصلا بدکتی محلی از اعراب باقی نمیذاره ولذا در صفات متقین بیان کردن از من خانم و فی انفسه و صبر مادونه و فی اعیانه خداوند عالم در جان متقین عظیمه و سایرین در دیده هاشون حقیره بحث خدا میاد که در جان عظیمه بحث غیر در دیده هاشون حقیره این صفت متقینه من از اون قطعه ملعونی را که آوردن گفتن منظور دوانیقی ملعون برو شش ماه مطالعه بکن چند تا مسئله درست کن تو جلسه بزرگان دین از امام صادق سوال کن وقتی امام تو جواب بشنید کار امام صادق تمامه مطالعه آمد در جلسه و علما همه نشسته هستند آمد مقابل امام نشست رو کرد به آقا یه منومن میکن گفت آقا حکم پنیر چیه؟ حکم پنیر خب حلاله همین سآله تو مکسی که آقا رسول الله شش ماه تمام این در اون در دادم چهار پنج تا مسئله مهم علمی به خاطر سپردم از شما سآل کنم شاید در جواب بمونید تا فرمودی نو تاند سآلت چیست از دم همه را قراموش کردم موندم که چی بگم از کن به پنیر سآل کردم آقا فرمود میدانی کجا نشسته هستی در مقابل فی بیوت از نمنا اتر فر اینجا نشسته هستی در مقابل بیتی که خدا میخواد این بیت بزرگ چون با ده ها را این چراغ را خاموش کنیم یوریدون لیتف اون نور الله به افماه ام و الله مطمئن نوره و نکره هر کافر اینجا شما نشستی هستید خب این اثر چطور خوف ان الله از دل بیرون میده خوف غیر چطور اخلاص اگر به حد مخلص برسه انسان به شیطان احتیاج نداره اگر انسان بیاد دنیا رو ببینه دنیا رو عظیم ببینه مواقع دنیا رو بزرگ اگر دید آسان حال الله بر خدا مقدمش میداره دنیای حقیر خداوند بی نهایت این حقیر در دل جا باز کنه هر تعالی از این دل بیرون بره و این قطع علیه ها بعد به دنیا آنچنان دل ببنده بگه همه چیز پود منه، همه چیز پارتی منه، همه چیز خود منه. وقتی به قارون گفتن از این مال اصلاح کن، این مال خدا به دار، گفت اینها را از علم تجربه خودم به دست آوردم. خدا چیه؟ من تاجر زمردستی هم خودم کار کردم. و از این ناله را بلند که خدا او را پول و کلید و گنج همه را به زمین کرد، اگه اینه همه را و سار عبدالله ها اینشالله بلی فرداشب خدمت عرض بگیم خونه وقت گذشت عرض کنم و اینشالله فرداشب بگیم در متن روایت تصریح کرد اگر لذت مناجات میخوای با این کار خدا کنار بگذاری. خدا را به حق پیغمبر آل بسن میدم ما را اهل این حرفا را بده انشالله. و یه سلامات دارم چراغات رو خاموش کنید دیگه. همین روزها و شبها بود که میگن زنهای مدینه آمدن به دیدار فاطمه زهرا. اما چه دیداری از زهرا؟ دیگه از زهرا چیزی باقی نبود. به قول ما دیگه زهرا در بستر مرگ بود. فیلم نگم کردن که چی به زهرا بگند. شوهرهانشون زهرا را زدند. خود اینها دیدند داره زهرا کتک میخوره، یکی نیومد جلو از زهرا دفاع کنه و دیدن زهرا ناله میکنه. کسی باید دلسوزی از فاطمه نیومده چی بگرد؟ آمدند به هر حال یه سوالی از زهرا کردن. زهرا جان حال شما چطوره؟ وقتی این سوال از فاطمه کردن درد دل فاطمه باز شد. به زنهای مدینه شوهرانتون منو زدند گله نکرده، بین در و دیوار قرارم دادن، از شما شکفه نکردن، بچه هم حسن را کشتن، به شما چیزی نگفتن، چند ماه در منزل افتاده بودم، از شما شکایتی نکردن، منو با تازیانه دستا بشکوندن، با ضربه میخه در پهلو مصراف کردن، چیزی از شما گله نکردم. شما یک گریه منو طاقت نداشتید؟ شکلی منو به علی ابن ابی طالب کردید؟ گفتی به زهرا بگه یا روز گریه کنه شب آرام باشه، یا شب گریه روز آرام باشه. اون بلاها رو به سرم زن رو بردید، شما یک گریه منو طاقت نیاوردید. این که زهرا گریه کرد، اینها شب بنده شدن، بلند شدن را افتادن برن، اما یک جمله این ما بین گفتن که زینب دمان دمان نزد عبدالله و با گریه گفت حسین جان این زنهای مدینه یه چیزی گفتن، من حالا منغلبه. زینب من مگه چی گفتن؟ اینا خواستم از درد برن بیرون، به هم گفتن اون چهره که ما از فاطمه دیدیم دیگه فاطمه زنده نمیده. حسین جان اینها راست میگن که اشتباه میکنند. و وقتی مثل پرداشت و پس پرداشتی که زهرا از دار دنیا میره، اینها آمدن به خانه زهرا به اصطلاح به زینب سرسلامتی بدن، دور اتاق نشستن، همون اتاق محقه که دلشو سوخته بودند، تو اتاق نشستن. صاحب عذاب زینب کبراست. زینب آمد، یه دختر 3-4 ساله‌ای آمد تو اتاق نشست و به احترام زینب بلند شدم. زینب نشست، همه نشستن، شال عزا به گردن زینبه. برد نگاه عیسی و عزا چی میخواد بگه؟ زینب دهن باز کرد، یه جمله ای گفت، گوزنهای مدینه دیگه ناله های مادرم راحت شده میشه، دیگه مادرم زهرا شبها ناله نداره، شما به دام علی شکمه شو بکنید.